بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است امروز راهی تهران شوند. تبلیغات برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از امروز آغاز می شود. و محمود عباس تاریخ انتخابات سراسری در سرزمین‌های فلسطینی را اعلام کرد. حسن جعفری هستم، سلام. 8 صبح در ایران، 5:30 بامداد در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که صدای ما را از اون می شنوید. صدای مجله صبحگاهی رادیو فردا را شنبه 2 آبان 88 و 24 اکتبر 2009. امیدوارم جمعه خوب را سپری کرده باشید و هفته پربار در انتظارتون باشه. ممنون که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید و دعوت میکنم که همچنان با ما بمونید در نیم ساعت پیش رو. سری خواهیم زد به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. از خبرها شروع کنیم. کنار من در استودیو مهرداد میردامادی نشسته، مسئول خبرهای این ساعت. صبح بخیر.
صبح شما بخیر. بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، دیدبان هسته‌ای سازمان ملل، قرار است امروز شنبه برای بازرسی دومی مجموعه غنی‌سازی اورانیوم ایران در نزدیکی شهر قم به تهران سفر کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 2 یا 3 روز در ایران خواهند ماند. بازرسی قرار است روز یکشنبه انجام شود. تهران ماه گذشته ساخت این مجموعه غنی‌سازی اورانیوم را که پیشتر برای آژانس افشا نکرده بود با آژانس در میان گذاشت که این موضوع به نگرانی‌ها میان قدرت‌های جهانی نسبت به برنامه هسته ایران دامن زده است. روز جمعه به هنگام ورود مهدی کروبی به نمایشگاه مطبوعات در تهران، میان طرفداران وی و نیروهای لباس شخصی و ماموران حراست نمایشگاه درگیری‌های روی داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به دنبال شعارهای طرفداران آقای کروبی هنگام ورود وی به نمایشگاه، مخالفان تندروی وی با آنها به مقابله پرداختند و پس از درگیری میان دو گروه، آقای کروبی ناگزیر به ترک نمایشگاه شد. خبرگزاری مهر به نقل از فرمانده نیروی انتظامی تهران عزیزالله رجب زاده گزارش داد که در پی بازدید مهدی کروبی از نمایشگاه مطبوعات، 4 نفر از افرادی که اقدام به برهم زدن نظم نمایشگاه و به گفته وی تحریک دیگران کرده بودند دستگیر شدند. زمان رسمی برای تبلیغات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است 16 آبان ماه برگزار شود از امروز شنبه آغاز می شود. کمیته رسیدگی به تخلفات انتخاباتی افغانستان بیش از 1/3 آراء مأخوذه در دور نخست انتخابات را باطل اعلام کرد. بدین ترتیب حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی نتوانست آراء لازم برای پیروزی در دور نخست انتخابات را کسب کند. رقیب آقای کرزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله وزیر خارجه اسبق این کشور خواهد بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه به طور رسمی اعلام کرد که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سرزمین‌های فلسطینی روز 24 ژانویه 2010، 4 بهمن ماه برگزار خواهد شد. جنبش حماس اعلام کرده است که چون توافقی با فتح بر سر برگزاری انتخابات صورت نگرفته، در این انتخابات شرکت نخواهد کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هفته آینده پیش از سفر به تهران رهسپار اسلام آباد پایتخت پاکستان خواهد شد. آقای اردوغان در پاکستان در مجلس این کشور سخنرانی خواهد کرد و با مقام‌های ارشد این کشور در مورد همکاری‌های دو کشور در زمینه مسائل امنیتی و بازرگانی گفتگو خواهد کرد. نخست وزیر ترکیه دوشنبه و سه‌شنبه در تهران خواهد بود تا با رهبران ایران در مورد مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله مسئله هسته ایران گفتگو کند.
مرداد میردامادی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما آنچه در مجله امروز خواهید شنید: ایران پاسخ نداد. گزارشی خواهید شنید درباره تصمیم تهران در به تعویق انداختن پاسخ به آژانس انرژی اتمی. گزارشی هم داریم درباره سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به پاکستان. امام جمعه موقت تهران میگوید انقلاب فرهنگی دیگری در دانشگاه ها لازم است. درباره افزایش انتقادها به عملکرد دانشگاهی در ایران گفتگو با یک تحلیلگر را خواهید شنید.
صحبت هایی که ایشون کرده همون ادامه صحبت های آیت الله خامنه ای در ارتباط با مسئله علوم انسانی.
از تعطیلی کلمه سبز هم خواهیم گفت، روزنامه‌ای که صاحب امتیاز آن میرحسین موسوی بود. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. با ما بمانید، خواهید شنید. مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم با گزارشی در مورد آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز گفت که تهران هفته آینده به پیشنویس موافقتنامه تبدیل اورانیوم به سوخت اتمی پاسخ خواهد داد، در حالی که آمریکا و متحدانش دیروز امیدوار بودند شاهد امضای این پیشنویس از سوی ایران باشند. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن دیدگاه دو کارشناس را در این زمینه جویا شده است. در ابتدا رسول نفیسی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، نظر خود را در این زمینه چنین بیان می کند.
از ابتدای موافقت شفاهی که در وین صورت گرفت معلوم بود که مقامات ایرانی یا تمایلی به انجام این توافقنامه ندارن یا اینکه قادر نیستن، به خاطر سخنرانی هایی که در پی اون صورت گرفت گفته میشد که ایران توافقی در این زمینه نکرده و اینجور صحبت ها، و آشکار بود که در درون سیستم حاکم در ایران مخالفت ها شروع شده و معلوم نیست که این مخالفت ها بعد از این توافقنامه یه شفاهی صورت گرفته یا اینکه اصولا قرار بر این بوده که با اتلاف وقت طبق معمول کشورهای جهان رو یک مقداری سرگرم کنن و بعد برنامه خودشون رو ادامه بدن.
آقای نفیسی، به نظر میاد که یه همچین قراردادی هم به نفع ایران بود و هم به اصطلاح جهان خارج رو راضی میکرد. به هر حال این بهترین شرایط بود برای ایران.
بلافاصله بعد از انتشار این خبر، مطبوعات مخالف و مطبوعات اصلاح طلب اشاره کردن که این موضوع دادن امتیاز به خارجی هاست در مقابل اینکه دولت در مقابل مردم ضعف داره با دولت‌های خارجی می‌سازه، و این جور ادبیاتی که بروز کرد شاید باعث شده که دولت یک روش سخت‌تری در پیش بگیره، بخاطر اینکه نشون بده که همچی امری واقعیت نداره. و خود احمد نژاد هم گفت که باید روحیه جهادی در پیش گرفته و وگرنه تا منزل ما هم پیش میاند، و همون حرفای قدیمی. ولی از لحاظ اطمینان سازی، البته همونجور که شما اشاره کردید، بهترین راه برای اطمینان سازی در میان ایران و کشورهای غربی بود.
در همین حال جکی شایر، کارشناس مسائل هسته‌ای در مؤسسه تحقیقی دانش و امنیت بین‌المللی که مقر آن در واشنگتن است، با موضع محتاطانه به رادیو فردا گفت:
I think as you note, reports are still early and I'm really hesitant to give too much authority to these early reports until we see something definitive from the government.
من فکر می‌کنم در حال حاضر گزارش‌ها در این زمینه کمی ضد و نقیض است و به همین جهت من کمی تردید دارم تا به این گزارش‌ها اعتبار بدهم. بنابراین منتظر موضع رسمی دولت ایران خواهم بود. خانم جکی شایر افسود: اما در صورت عقب نشینی ایران از این موافقتنامه، بدون تردید شکف زده خواهم شد، زیرا دو روز پیش محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هر دو طرف را به سوی هم نزدیک کرده بود و به نظر می‌رسید که هر دو طرف موافقت کردند تا اورانیوم غنی شده با درجه پایین ایران به روسیه و از آنجا برای تبدیل به سوخت هسته‌ای به فرانسه هم شود. خانم شایر در برابر این پرسش که آیا فکر می‌کنید ایران با مخالفت‌های داخلی بر سر این موضوع روبروست، گفت:
Think the optics of this deal are very positive for Iran and especially positive for its domestic audience because in effect what you have is.
من فکر می‌کنم جزئیات این موافقتنامه برای ایران هم خیلی مثبت بوده و به ویژه برای مصرف داخلی هم بسیار مثبت است، به این دلیل که ایران اورانیوم غنی شده با درجه پایین خود را برای تبدیل به ایزوتوپ که به منظور معالجه بیماری‌هایی همچون سرطان است به خارج حمل کند.
The uranium that it has been enriching at Natanz and using it in a reactor that produces isotopes to diagnose and treat cancers for their own people.
خانم جکی شایر در این حال میگوید: باید کمی صبر کرد، زیرا برخی از گزارش‌ها حاکی از این است که ایران می‌خواهد در شرایط این قرارداد تغییراتی ایجاد کند و از جمله ادامه غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و خرید سوخت اتمی از روسیه. بنابراین تا زمانی که شاهد یک بیانیه رسمی نیستیم، نمی‌توانم با قاطعیت اظهار نظر کنم و در حال حاضر هم خوشبین هستم، چون چنین معامله‌ای برای همه طرف‌های درگیر و از جمله ایران مثبت و خوب است. بنابراین من در حال حاضر نیمه پر دیوان را می‌بینم.
It was very win-win for everybody involved. So I'm going to choose to see the glass half full.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت هم 8:10 صبح روز شنبه. مجله صبحگاهی رادیو فردا را میشنوید. گزارش ها رو پی میگیریم. وزیر کشور ایران روز جمعه برای مذاکره درباره برخورد با گروه جندالله وارد پاکستان شد. در این باره جزئیات بیشتری رو بشنویم در گزارش از همکارم فریدون زرنگار.
وزیر کشور جمهوری اسلامی جمعه پس از ورود به پاکستان در فرودگاه اسلام آباد گفت ایران مدارکی در دست دارد که عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله در پاکستان است، در حالی که رحمان مالک وزیر کشور پاکستان تاکید کرد که عبدالمالک ریگی در خاک افغانستان اقامت دارد. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی پیش از این هم به نقل از وزیر کشور پاکستان نوشتند که این کشور مدارکی دال بر نبودن عبدالمالک ریگی در پاکستان در اختیار ایران قرار داده است و 18 تن از عناصر گروه جندالله را که به دست داشتن در انفجارهای اخیر در استان سیستان و بلوچستان متهم هستند به مسئولان ایرانی تحویل داده است. وزیر کشور جمهوری اسلامی پیش از ترک تهران در جمع خبرنگاران گفت که ایران خواهان تحویل عوامل ترور اخیر به ایران شده است. به گفته مصطفی محمد نجار، ایران مدارک و اسنادی دارد که نشان می‌دهد عوامل گروه جندالله با تجهیزات پیشرفته و از خاک پاکستان با هدف نفاق افکنی بین سنی و شیعه دست به عملیات تروریستی می‌زنند. قرار است وزیر کشور ایران با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، وزیر کشور پاکستان و برخی مقامات امنیتی این کشور دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو کشور به ویژه درباره گروه جندالله گفتگو کند. گروه شورشی جندالله که در استان سیستان و بلوچستان دست به عملیات‌های متعدد انتحاری و بمب‌گذاری زده است، روز یکشنبه مسئولیت انفجاری در منطقه پیشین شهرستان سرباز در این استان را بر عهده گرفت. در جریان این انفجار 41 نفر کشته شدند که 15 نفر از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله نورعلی شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه در میان آنها بودند. مقامات جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر با انتقاد شدید از دولت پاکستان اعلام کردند که گروه جندالله تحت حمایت سازمان‌های اطلاعاتی این کشور قرار دارد و از خاک پاکستان برای انجام بمب‌گذاری و حمله به نیروهای نظامی ایران استفاده می‌کند، در حالی که اسلام آباد حضور این گروه در خاک خود را رد می‌کند و می‌گوید اعضای جندالله در خاک افغانستان به سر می‌برند. کابل اما این اتهام را رد کرده است.
گزارش فریدون زرنگار را میشنیدید از سفر وزیر کشور ایران به پاکستان. یادآوری میکنم شما شنوندگان عزیز رادیو فردا میتونید در 24 ساعت شبانه روز با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و سایر شنوندگان رو از دیدگاه ها و نظرات و خبرهای خودتون مطلع بسازید. در اینجا فرصتی است تا به پیام تلفنی چند تن از شنوندگان گوش بسپاریم با این یادآوری که الزاماً نظرات شنوندگان دیدگاه‌های رسمی رادیو فردا رو منعکس نمی‌کنه.
آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای، شما که مرتب دم از آزادی بیان و آزادی مطبوعات می‌زدید، چی شد که بین 175 کشور مقام 173 شدید؟ این آبروریزی می‌خواهید به کجا ببرید؟ پس هرچه آقایان موسوی و کروبی می‌گفتن این حقیقته و واقعیت داره.
تمام حق و حقوق مردم ایران داره صرف تجهیزات نظامی و ساختن بمب اتم میشه. و واقعا چند نفر سپاهی، سرداران سپاه که نمیتونن امنیت خودشونو برقرار کنن، چجور میخوان امنیتی مملکتو برقرار کنن؟ واقعا ما دیگه از این وضعیت به تنگ اومدیم. یعنی خدا رو شاهد میگیریم اگر راهی داشتیم از اینجا فرار میکردیم و به جای پناه میبردیم.
به نظام انرژی هستی کاملا حق مسلم ماست. ما باید انرژی هستی داشته باشیم و همونطور که آقای احمدی نژاد هم گفتن، ما به هیچ وجه کوتاه نمیایم، عقب نمیریم. حالا اونا هر چقدر میخوان ضرب العجل تعیین کنن، نمیدونم، بگن تحریم میکنیم، ما باید واقعیت قبول کنیم.
با این تماسایی که میگیرن و انتقاد کنن هیچ مشکلی از ملت ایران حل نمیشه، به جز اینکه خودی مردم یه فکری برای خودشون بکنن. میگن هیچ کشوری اروپایی یا آمریکایی هیچ فکری برای ملت ایران نمیکنه، با خودمون یه فکری بکنیم و بتونیم تکلیف خودمون رو با این رژیم معلوم کنیم.
خمینی گفت اگر پدران ما کسی رو انتخاب کردن ما بچه‌های اونا شما رو نمی‌خوایم. خب این حرف حساب بود، حالا ما شما رو نمی‌خوام. برو دیگه، برو پی کارت.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
8:15 صبح شنبه، گزارش ها را در مجله صبحگاهی پی می گیریم. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران دیروز خواستار انجام انقلاب دیگری در دانشگاه ها شد و همچون آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از تدریس رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها به شدت انتقاد کرد. البته امام جمعه موقت تهران با اشاره به مسئله قصاص هم گفت کارهایی که ظاهرش خشونت است سراسر رحمت است. همکارم کیان معنوی در گفتگو با گودرز اقتداری، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، از او پرسیده است انگیزه بیان این گونه انتقادها در روزهای اخیر چیست؟ گودرز اقتداری:
صحبتایی که ایشون کرده همون ادامه صحبتای آیت الله خامنه ای در ارتباط با مسئله علوم انسانی، منتها خب علتش شاید فرق میکنه و از نظر زمانی هم مقدار تفاوت کرده، جنبه سیاسی در زمان حال داره، در ارتباط با در واقع تظاهراتی که تو دانشگاه‌ها داره ادامه پیدا میکنه و این نگرانی که در همین روزها سالگرد 13 آبان هست و روز دانش آموز در ایران و احتمال داره که دوباره تظاهراتی در تهران به طور گسترده صورت بگیره.
آیا موضوعات روز تا این اندازه در ارتباط با تاثیرات رشته علوم انسانی هست که باید این نگرانی رو در چنین شرایطی به خصوص پس از وقایع بعد انتخابات بار دیگه به این گونه مطرح کرد؟
واقعیت مطلب این هستش که این آقایون فرض کنید دختران و پسران و خانواده زندانیان سیاسی رو از جلسه دعای کمل دستگیر کردن. اینا که تو جلسه مطالعه ماکس وبر نبودن که، اونا داشتن دعای کمل می‌خوندن دستگیرشون کردن. بنابراین حادثه غلط چیه که اینا می‌خوان بدن و بانی این اعتراضات رو یه چیز دیگری مطرح بکنن که اصلا شکل ظاهر واقعی نداره. اکثر کسانی که الان در داخل ایران حداقل در ارتباط با این جنبش سبز و حرکت رفورمیستی در ایران در مقابل رژیم مطرح میشن، کسانی هستن که از حوزه‌های علمیه خودشون تحقیق و تعلم رو شروع کردن. تعداد زیادشون اصلا دانشگاه غربی نرفتن، در خارج از کشور تحصیل نکردن که بخوان این رو به این شکل مطرح کنن.
نکته دیگه‌ای رو که امام جمعه موقت تهران مطرح کردن مسئله قصاص هست و اعتقاد حقوقدانان از مجازات قصاص رو نمونه ای از غربی بودن منابع و نادانی استادان ارزیابی میکنن. آیا مسئله قصاص هم با رشته های علوم انسانی رابطه‌ای داره؟
اشاره به اون میکنه در مورد مسئله فرسوین قصاص که احتمالاً در ارتباط با همین اعدام های اخیری است که در مورد جوانان صورت گرفته و باعث اعتراض جامعه جهانی شده. تعداد از روشنفکران در داخل ایران هم بهش اعتراض میکنن، حتی روشنفکران مذهبی مثل آقای قابل و دیگران اعتراض میکنن به این مسئله از جناح در واقع رأفت اسلامی خودشون. آقای صدیقی این رو بنظر به مسخره میگیره. خب این کاملا واضح است که در یک موردی کم آوردن و میخوان اینو بهانه بکنن، وگرنه حتی کسانی مثل فرض کنید که پروفسور رامین جهانبگلو که سالها در ایران تدریس کرده گاندی رو و تاریخ گاندی رو علاوه در ایران، گاندی که یک فیلسوف غربی شناخته نمیشه، فلسفه گاندی فلسفه شرقیه، حالا اگر که آیون از اون هم ناراضی هستند خب میتونن به هر اسمی روش بگذارن، ولی این پاسخ مشکلاتشون نخواهد بود.
نکته دیگه که هم آقای خامنه‌ای و هم آقای کاظم صدیقی مطرح میکنن این هست که از استادان دانشگاه میخوان که با مطالعه قرآن جایگزینی به جای علوم انسانی اختراع بکنن. آیا اصولا این کار عملی هست؟
سوال من این هستش که خب پس این حوزه علمیه الان دارن چیکار میکنن؟ تعداد زیادی حوزه علمیه است که کارشون فقط همینه و اتفاقا بعضیاشون هم از جمله همین حوزه علمیه که تحت نظارت آقای مصباح یزدی هست با مراکز فلسفه غرب در ارتباطن. اینها استادان خودشون رو میفرستن به آمریکا، از آمریکا استاد میبرن در قم و مبادله علمی دارن با این مراکز فلسفه غربی به اصطلاح. چرا اونها موفق نیستن که یک آلترناتیو یک بدیل تحلیلی برای این چیزهایی که حالا نشونش رو در آقای صدیقی میده مطرح بکنن و به وجود بیارن که بتونه در این شرایط شاید باعث نجات بشه. ولی اولا حرفای ایشون حرفای تکراریه و بیشتر به نظر میاد که دنبال بهانه میگردن که شاید بتونن اصلا به کل دانشگاه رو ببندند حداقل برای مدتی تا بتونن اون دستگاه امنیتیشون کنترل رو به دست بگیرن.
گفتگو با دکتر گودرز اقتداری رو میشنیدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
گزارش‌ها رو در مجله صبحگاهی پی می‌گیریم. میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری و همچنین صاحب امتیاز روزنامه کلمه سبز، اعلام کرد که پس از بررسی‌های انجام شده، روزنامه کلمه سبز منتشر نخواهد شد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
روزنامه کلمه سبز به صاحب امتیازی میرحسین موسوی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد، اما با فشار مقام‌های قضایی و امنیتی تنها چند روز پس از انتخابات 22 خرداد از ادامه فعالیت باز ماند و دفتر آن پلمپ شد. در عین حال 25 نفر از کارکنان کلمه سبز و از جمله علیرضا حسینی بهشتی سردبیر آن بازداشت شدند. در چند ماه اخیر فشارها بر روزنامه‌نگاران و نشریات در ایران افزایش یافته و گزارش‌ها حاکی از بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار و تعطیلی شماری از نشریات مانند روزنامه اعتماد ملی است. در حالی که از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات و همچنین دادستانی حکمی درباره توقیف روزنامه کلمه سبز صادر نشده بود، مسئولان این روزنامه حدود یک ماه پیش در صدد برآمدند در ساختمان دیگری این روزنامه را آماده چاپ کنند. به گزارش سایت کلمه، میرحسین موسوی با حضور در تحریریه روزنامه کلمه سبز تصمیم خود برای عدم انتشار این روزنامه را ناشی از محاسبه هزینه و فایده سیاسی این اقدام دانست. آقای موسوی تعطیلی روزنامه کلمه سبز را به معنای توقف و تعطیلی فعالیت‌های رسانه‌ای ندانست و افزود ضرورت دارد با راهکارهای ابتکاری رسانه‌هایی به وجود بیاید که در چارچوب‌های منافع ملی مطالبات جنبش سبز را بازتاب دهند. میرحسین موسوی اضافه کرد که در غیبت رسانه‌های داخلی، رسانه‌های خارجی به مرجع خبری تبدیل می‌شوند که به گفته وی چنین رسانه‌هایی طبیعی است که در نهایت باید منافع کشورشان را در نظر بگیرند. آقای موسوی با اشاره به برخی شعارهای مطرح شده در تجمع‌های معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت: شعارهای افراطی ناشی از عصبانیت است. به نفع همه ماست که شعارهای متناسب با ظرفیت کشور طرح کنیم و از طرح شعارهای تند و غیر منطبق با وضعیت کشور بپرهیزیم. اشاره میرحسین موسوی به شعارهای مانند جمهوری ایرانی و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بود که از سوی معترضان به ویژه در تظاهرات روز قدس در ایران سر داده شد. پیشتر نیز مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری، با انتقاد از طرح این گونه شعارها آنها را زمینه ساز برخوردهای سخت‌تر با معترضان ارزیابی کرده بود.
میرحسین موسوی صاحب امتیاز روزنامه کلمه سبز با حضور در تحریریه این روزنامه اعلام کرد روزنامه کلمه سبز از این پس منتشر نخواهد شد. گزارش بهروز کارونی را میشنیدید.
از تاریخ یک شنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13:01 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید.
8:24:30 در ایران. سپاسگزاریم که تا اینجا ما رو در مجله صبحگاهی همراهی کردید. اما اگر اهل روزنامه خواندن هستید و هنوز فرصتی نگردید روزنامه‌های امروز صبح رو تهیه کنید، باکی نیست، همکارم نگاهی میاندازد به روزنامه‌های امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز در گزارشی تبعات سیاسی کاهش یارانه‌ها را مورد بررسی قرار داده. این روزنامه می نویسد به همان سرعتی که مجلس در حال تصویب لایحه یارانه هاست و دولت هم از آمادگی خود برای اجرای لایحه از زمستان سال جاری خبر داده است، به همان سرعت برخی کارشناسان و نمایندگان مخالف با نظر مجلس درباره تبعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی اجرای شتاب زده لایحه یارانه ها و آزادسازی قیمت انرژی و کالاهای اساسی هشدار دادند. این روزنامه با تاکید بر این که در لایحه حذف یارانه‌های دولت قرار است قیمت کالاهای اساسی از قبیل نان و شیر، حامل‌های انرژی نظیر بنزین، گازوئیل، آب، گاز و برق آزاد شوند، اجرای این طرح را نقض امنیت ملی و شعله ور کردن آتشی که دود آن به چشم همه خواهد رفت توصیف کرده است. روزنامه اعتماد گزارش داده که پاکستان 18 عضو گروه جندالله را به ایران تحویل داده است. به گزارش این روزنامه، روز گذشته در آستانه سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام آباد، رحمان مالک وزیر کشور پاکستان از تحویل 18 تن از عناصر گروه تروریستی جندالله، از جمله برادر عبدالمالک ریگی رهبر این گروه، به ایران خبر داد. روزنامه اعتماد در این حال نوشته که وزیر کشور پاکستان حضور عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله در این کشور را تکذیب کرده است. به نوشته این روزنامه، محمد نجار وزیر کشور با مأموریتی در خصوص گروه جندالله روز جمعه در صدر هیئت بلندپایه سیاسی امنیتی به پاکستان سفر کرد و قرار است در سفر دو روزه خود با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان و رحمان مالک وزیر کشور و همچنین مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی پاکستان دیدار و گفتگو کند. روزنامه حیات نو خبر داده که نیروی انتظامی استان تهران در آماده باش کامل قرار دارد. این روزنامه همچنین از تشکیل ستاد مدیریت بحران در فرماندهی و یگانهای نیروی انتظامی خبر داده است. رئیس مرکز فرماندهی، کنترل و فوریت‌های نیروی انتظامی علت آماده باش سراسری یگانهای انتظامی را ایجاد هماهنگی‌های لازم بین رده‌های مختلف نیروی انتظامی و دستگاه‌های زیرربط برای شرکت در مانوری با نام رزمایش ملی امداد و نجات در شهر و استان تهران عنوان کرده است. روزنامه همشهری از قول مدیرعامل خانه سینما نوشته که وزارت ارشاد باید به ممنوع خروج شدن 3 سینماگر واکنش نشان دهد. محمد مهدی اسکرپور، مدیرعامل تشکل صنفی سینماگران ایران که خود در سفر اخیر نمایندگان خانه سینما به آمریکا حضور داشته، درباره ممنوع خروج شدن 3 نفر از سینماگران گفته است: ما در فرودگاه متوجه شدیم که پاسپورت خانم معتمداریا و آقای میر طهماسب را گرفتند و آنها نمی توانند با ما همراه شوند. وی با اشاره به این که در این سفر از ممنوع خروج شدن جعفر پناهی مطلع شده اعلام کرد که با آخرین پیگیری هایی که انجام دادیم متوجه شده ایم که پاسخ روشنی به این دوستان داده نشده است. روزنامه سرمایه واکنش معاون دادستان کل کشور به قرار گرفتن ایران در مقام اول جهانی مصرف مواد مخدر را منتشر کرده و از قول وی نوشته خفیف بودن مجازات پیشبینی شده در قانون برای کسانی که در ارتباط با مصرف و قاچاق مواد مخدر و سایر مواد روانگردان دستگیر می شوند عامل گسترش مواد است. حسن ذبیحی همچنین سیر نزولی قیمت مواد مخدر و از جمله شیشه را تأیید کرده و گفته قیمت ماده مخدر شیشه در کشور به کمتر از 1/4 قیمت اصلی آن رسیده است.
با نگاهی به مطبوعات امروز صبح تهران به پایان مجله صبحگاهی می رسیم. سپاسگزارم که ما رو در این 30 دقیقه همراهی کردید. یادآوری میکنم در 24 ساعت شبانه روز میتونید با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و سایر شنوندگان رو با دیدگاه‌ها و نظرات خودتون آشنا کنید با این شماره 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113. تا 30 دقیقه دیگر از ساعت 9 بامداد و خبرها و گزارش‌های بیشتری که با آن باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم، آرزومند روزی خوش برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشم بارو نبارم تو رو ندارم بمیدم فقط یه بده تو جون بده تو عبد بسدا چون نباید دل ما بشه جدا از هم دیگه بگین عشقم آخه بدی کجا از هم دیده به خدا از هدی که طبقای ندارم جز این که بمونی بدو توی بهارم نزا من به تو به کس بمونم نزا با رفتن پر از عشق بشه گونم خونده نزایه که منو آرومم میکنه آخه تا که باید بگم که داغونم بیگله نازم آوازم با تو شیرینه چشم آرومه وقتی چشماتو میبینه حتی واجه ها هم از توصیف دازستم واسه یه بارم که شده بگو هستی عاشقم
میخونم چراغم باش تو تاریکی به دل خستم تو جون میدی شب و روز روز و شب تو فکر عشقتم تو رو میخوام با دل و جون وقتی که تنها پیشم بمون دوست دارم خودت اینو میدونی یه وقت نری با دیگری بمونی بیا پیشم تا با هم بخونی ترانه عشق و مهربونی دوست دارم خودت اینو میدونی یه وقت نری با دیگری بمونی یا پیشم تا با هم بخونی ترانه عشق و مهربونی
منم آتم عطا میکنه احساس درونه با این که خستم ولی صدام حس داره هنوزم تو امکانه نبودم کنارت نیست خوب میدونم نامه با عشقی که ستاره خیز خوب پس و باره مینویسم که از پیشم رفت عشق با رفتنش هم دارم میشه از هر شنیدن تنهایی سخته ولی نچشیده بودم هیچ وقت از تو تا این سر تکشیده بودم تو نرسیده بودم به جایی که داد بزنم و یه قلم و کاغذ فقط صدامو بشنون و تنها بشم بگو که باز مال منی توی تنها فرشته توی داستان منی باز داره کمی خم صدام هم صدام شد بگو که مال منی منو با سر صدام کن چشام شد با رفتن دریای دوبان برگرد تا که سر بشه شبای دویان
صبحتون بخیر، امروز شنبه است دوم آبان ماه. این بخش از موسیقی رادیو فردا رو با صدای مسعود شروع کردیم و ترانه روز و شب. حالا میریم سراغ آهنگ بعدی از مهدی مافی، دوستان قدیمی.
پنج تا دوست همه جا با هم همه جا جو به خیال هم رفیقن هم هم دیگر رو میچیدن نمیدونم چجوری فر میگم واسه هم نازوهش بردیگم اما کارشون خیلی تابلوست
باشه یه دختر نوبت تو
یکیشون کتلاق قد کتا کتلاق کمی چاق بر ادعا همه زندگیش دختره آخه این سر چقدر خواه همه زندگیش برمونه ازش اینه که تون برونه با ادعا تو دست برمون
ماشینو جا بکر تو خیابون
چش سبز مولخته قیافش روغنش لخته زید رفیقش رو تور میزنه به رفیقش خنجر میزنه دنبال زید رفیقاش دون میباشه اون با آفاش با این حوصا و حبان
اون درست بشو نیست به هر حال
یکیشون درس خون و عینکی درس میخونه اون زورکی همه فکرش اختلاسه ماما اون موقعش خلاسه هی میگه زن میخوام نه دوتا یکی میخوام هی میگه حرف من تو بمیر
مرگ من
وقت دو آخری فابریکه یکی تو پلی یکی باریکه تو پل تنبل و عشق پول باریکه زندگیش موزیکه تو پل مهربون و دلسوز میشه لباس مامان دوست باریکه خوشتی تو با صفا جمع میشه تو دلش پر از هوا هر دوشون عمل سازن تو رفاقت دلو میبازن رفیقای قدیمی خاطر همون صمیمی هر کسی سوی خود بخونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه خاطر همون میمونه
تازه ها از رادیو فردا
مجله معتبر فوربس در جدیدترین ارزیابی خود نوامی واتس بازیگر 41 ساله استرالیایی را به عنوان با ارزشترین بازیگر هالیوود اعلام کرد. طبق این گزارش در سه فیلم آخر خانم واتس او به ازای هر دلاری که به عنوان دستمزد دریافت کرده 44 دلار فروش داشته است. مجله فوربس در گزارش خود فهرست 100 بازیگر پولساز هالیوود را منتشر کرده که در این فهرست جنیفر کانلی نیز در رتبه دوم با ارزش‌ترین ها قرار گرفته است. او به ازای هر یک دلار دستمزد 41 دلار در فروش فیلم مؤثر بوده است و ریچل مک آدامز بازیگر 30 ساله کانادایی نیز در رتبه سوم این لیست قرار گرفته است. این اسامی در حالی به عنوان با ارزش‌ترین های هالیوود مطرح شدند که معمولاً بازیگرانی چون آنجلینا جولی و جولیا رابرت بالاترین دستمزدهای بازیگران زن هالیوود را به خود اختصاص دادند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Söz olan Ay bulağı başı tazalar Üstü dolar Kız olar Rey desmalını götür Məni götürsəm söz olar Ey bu qala daşdı qala Çınlı daşdı qala Qorxuram gəlməyəsən Gözlərim yaşdı qala Ay bu qala daşdı qala Çınlı daşdı qala Qorxuram gəlməyəsən Gözlerim yaşlı galay Ensizsem olmayaydı Sarılıp solmayaydı Bir ayrılık bir ölüm Hiçbir Gözlerim yaşlı gala Ay bu gala daştı gala Çıngılı daştı gala Korkuram gelmeyesen Gözlerim yaşlı gala
Ay balam gelmedi ağlattı beni سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
آه زندگی، منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، نه به فکرم که رشته پاره کنم، نه برانم از تو بگریزم.
هرچه نام توست برام،
ما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با تصویب ماده 4 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شد به تدریج تا پایان برنامه پنجم نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی مسافری اقدام کند. به نظر شما تصویب این قانون چه تأثیری بر قیمت‌ها خواهد گذاشت؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنی، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
صدای بردیا رو شنیدید با آهنگ عجی مجی. چند دقیقه دیگه نوبت خبرها میشه، تا اون موقع مشتی ماشالله رو گوش کنید از مسعود.
جوشه خلق خروشه داره تماشا حاضر آقای صادق و کاذب شحنه و نایب جملگی رسوا مشتی مشایلا
Yeah.